بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف، ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير أدة. ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. اللهم صل على محمد وآله. وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خصوصا گذشتگان مورد نظر و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. دعای هشتم از دعاهای صحیفه سجادیه، دعاهای منسوب به وجود مقدس آقا امام چهارم علیه السلام مورد صحبت بود و در این دعای شریف عرض شد که حدوداً 44 صفت ناپسند، خصلت مذموم و مذمومه در این دعای شریف مطرح شده و از این صفتهای ناپسندیده و مسائل مختلفی که بعضی از اونها هم مسئله صفات انسانی نیست، جهات مختلف مربوط به انسان هست ولی گرفتاریست، از اونها به خدا پناه برده شده و حضرتش به ما تعلیم دادن که از این گرفتاری ها، از این رذائل، از این ناراحتی ها به خداوند متعال پناه ببریم. معمولا در مقدمه صحبت این مطلب به صورت های مختلف تکرار می شد که خیلی بجاست عزیزان که انسان از خودش فراموش نکنه، نه اینجور نباشه که غفلت کند از این که من خودم در چه وضعی هستم، خیرم در چیست، شرم در چیست، چه باید بکنم. اون کس که از خودش غفلت کند زیان و ضرری متوجه او می شود که قابل جبران نیست. لذا خیلی بجاست انسان در عین کسب و کار و تجارت و کشاورزی و علم و صنعت و تحصیل و هر آنچه که اشتغال دارد و در هر شرایطی که هست، در رأس همه مسائل این مطلب در نظرش باشد که من چگونه زندگی کنم که ضرر نکنم، مسئولیتم چیست، وظیفه‌ام چیست، چه باید بکنم. از این غفلت کردن یعنی از سعادت خود غافل شدن. به صورت‌های مختلف تذکراتی در این زمینه عرض می‌شد، از همه اونا مهمتر این آیه بود که تکرار کردم، بازم تکرار بکنم، که خداوند متعال نسبت به کسانی که بزرگترین جرم را مرتکب می شوند که بی توجهی به خداست، بی اعتنائی نعوذ بالله به خداوند متعال است، می فرماید ما که خداییم کاری میکنیم که اونا از خودشون یادشون بره، به فکر خودشون نباشن. نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی مسئله است، خیلی عجیب. اینه که انشاءالله همت بکنیم، مخصوصا که زمینهای بسیار خیری در پیش داریم، یعنی خود این ماه که درش قرار گرفتیم و ماه مربوط به خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم است، و ماه با عظمت و مبارک رمضان، ماه رمضان، شهر الله الاعظم. امیدواریم درک کنیم، در پیش داریم، خودمون آماده کنیم برای بهره گیری از این ماه و هرچه بیشتر در فکر خودمون باشیم. امیده که این تذکر اول خود بنده که عرض میکنم خودم غفلت نکنم، بعد همه شما عزیزان در هر شرایطی که هستیم، در هر وضعیتی که به سر میبریم، در رأس توجهمون به مطالب مختلف توجه به این که از خودمون و سعادت خودمون و وظایف خودمون و خیر خودمون غافل نشویم، غفلت نکنیم. آری قد افلح من تزکو، به صورت های مختلف در قرآن کریم بیان شده. حالا در ارتباط با این صفت های ناپسند و یا گرفتاری های گوناگون گفتیم که آقا حضرت سجاد علیه السلام حدود 44 مطلب را در این دعای هشتم از دعاهای صحیفه بیان کردن و به ما تعلیم دادن. خودشون هم این چنین حالتی داشتن که پناهندگی به خدا از همه این نادرستی ها و این حوادث و این گرفتاری ها. اکثر این قسمت هایی که اشاره کردم از رذائل یا گرفتاری ها خونده شد، گفته شد، توضیح داده شد به نسبتی. حالا به خاطر اینکه امشب شب شنبه‌ای که می‌گذرانیم، آخرین جلسه شبهامون تا ماه رمضان انشاءالله پیش میاد، تا باز بعد خداوند حیاتی عنایت کنه پس از ماه رمضان باز همین شبهای شنبه مصدع هست و محفل هست، و ماه رمضان هم انشاءالله از همون روز شنبه فردا خیر و شنبه آینده انشاءالله جلسه هست، و امیدواریم که بتونیم از این ماه عزیز استفاده بکنیم و سعی بکنیم که انشاءالله مجلس از اذان که شروع میشه حدود ساعت 2:30 هم تموم شده باشه که به استراحتی کارهای بعدی دوستان برسن. امشب انشاءالله این قسمت آخر دعا به عرضتون میرسد، یه مقدار هم از توضیح بیشتر خودداری میشود که انشاءالله بتونیم این چند جمله رو عرض کرده باشیم و عرضمون جمع کنیم. در این دعای شریف این کلمه پناه میبرم به تو تکرار شده و به این جمله رسیدیم: پناه به تو پروردگارا و نعوذ بک، به تو پناه میبریم از تناول اسراف، یعنی از اینکه اسراف در کارمون باشه، از اخذ اسراف، گرفتن اسراف، یعنی از اینکه برنامه‌های زندگیمون با اسراف همراه باشه پناه میبریم به تو. من تناول الاسراف. اسراف رو حدوداً همه میفهمیم، این که انسان در ارتباط با اموالش رعایت مسائل معقول و صحیح را نکنه، در معصیت مصرف کند، طبق بیان حدیث اسراف است. در مواردی که پوچ است و معقول نیست و مفید نیست ولو معصیت نیست، این هم به نسبتی اسراف است. تا اونجا که کمترین اسراف مثل زده شده در حدیث به این که انسان آب خورده، یه مقدار تا لیوان مونده، تا ظرف مونده، میتواند اون مقدار رو نگه داره بعد استفاده کنه، میتواند که اون مقدار را کنار گلگونی بریزه و اون گیاه استفاده بکنه، میتواند به نوعی ازش استفاده درست بکنه، نه بریزه. گاهی در حدیث حتی مثل زده شده که دانه خورما اگر چنانچه به گونه ایست که از این دانه ها میشه استفاده کرد. حالا در اون وقتی که استفاده به گونه های مختلفی میشده، اون وقت همیتون خیر رعایت نشه. اینها حد اقل مسائلی است که در اسراف گفته شده و خود انسان میفهمن که مراعات کند در مخارج زندگیش اسراف در کار نباشه و رعایت اعتدال را داشته باشه. و نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف. پناه میبریم پروردگار را به تو از این که با کفاف و قناعت کردن به اندازه لازم و در حد متناسب اکتفا نکنیم، از دست بدهیم رعایت کفاف را در زندگی. اونچه که خیلی لازم هست اینه که انسان در زندگی مراعات این جهت رو بکند که اونچه کفایتش می کند با همون کفایت به سر ببرد و کفایت را از دست ندهد که به اسراف بیفته. خیر، مراعات کند و من فقدان الکفاف، که خیلی هم در احادیثمون توجه داده شده به این که از خدا هم درخواست کفاف کنید در زندگی، نه درخواست ثروت بسیار. در حدی که در روایات این جهت به گونه های خیلی قوی و فوق العاده‌ای صحبت شده، در این کتاب شریف کافی از احادیثی که در این مورد هست تعبیر بسیار لطیفی است از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فرمودن ان من عقبت اولیائی، این چاپ های معمولی که هست کتاب شریف کافی، نه مترجم هاشمون عربی، جلد دو صفحه 140 باب الکفاف. حضرتش فرمودن ان من عقبت اولیائی اندی رجلن خفیف الحال، یعنی از مغبوط ترین دوستان من نزد من، یعنی اونی که قبطه باید براش خورد. آدم از خدا بخواد اونجور زندگی کنه، آدم مورد قبطه یعنی کسی که شایسته است انسان به مانند او زندگی کند، پسندیده زندگی می کند، بر صراط مستقیم است، در وضعیت ارزنده است. ان من عقبت اولیائی اندی رجلا خفیف الحال، کسی است که خفیف الحال باشه. خفیف الحال رو اینجور ترجمه کردن که مقصود اینه که از نظر جهات مالی خیلی چیزی نداشته باشه، سبکبار باشه، بارش سنگین نباشه. ای قلیل المال والحظ من الدنیا، اینجور نیستش که اسناد مختلف املاک نمیداند اینا چیکار بکنه، در شرق اسنادی دارد، در غرب اسنادی دارد، این طرف اسنادی دارد، اون طرف اسنادی دارد. ولی اونا مگر چنون چه در مسیر صحیح باشن ارزش دارن، به جای خودش محفوظه. وقتی در جهت صحیح هست بودن افرادی، من برخورد کردم بعضی یه وقتی برخورد شد به کسی توی دفتر کارش، صحبت خیلی سال قبل بوده، دیدم زنگ میداد که اسناد شمال بیارید مثلا، اسناد جنوب بیارید مثلا، اسناد کذا بیارید کذا بده. ولی بسیارم کاراش منظم، از بهترین افراد هم بود از نظر این که کار خیر انجام بده. خب اونجا خودش محفوظه، حرفی نیست. ولی همه نمیتونن با داشتن همه چیز اونچنانی اونچنان عمل کنن که به جا باشد و شایسته. لذا اون کسی که خیر سبکبار است، خفیف الحال است، اون مورد ربط است. زاهز من صلات، چون واقعیت هم اینه که وقتی زیادم میشه اکثر اینه، استثناء هم به خودش محفوظه، یه افرادی هستن مستثنان با همه این امکانات مالک اون امکاناتن به حقیقت، برخورد شده به افرادی که به حقیقت مالک امکاناتشون بودن، به کاره کردن که نشون دهنده اینه که امکانات مالی که داشتن گرفتار اون امکانات نبودن، مالک بودن. اما به غیر این افراد استثنایی معمولا ملک ها مالک صاحبشه و صاحبش مملوکه. این داستان گاهی از کردم براتون، یه دوست داشتیم خیلی آدم لطیف الفکری شده بود در اثر پاکی و درستی، هم یه دامادی داشته خیلی ثروتش فوق‌العاده بود، صحبت 40-45 سال قبل. بعد او براش نوشته بود که فلان قلعه رو هم فلانی خریدم، به قلعه هایی که دارم یه قلعه اضافه شد خریدم، مالک فلان قلعه هم شدم، اونم خریدم، خواستم شما بدونید که خب چنین شده. بعد ایشان در جواب نامه که نوشته بود من گفت این نامه رو بخونم برای جواب این داماد من چی نوشتم. بعد چیزی نوشته بود، از جمله نوشته بود که گفتی مالک فلان قلعه هم شدم، فکر نمی کنم مالک اون قلعه شده باشی، تو مملوک اون قلعه شدی، هر روز یه فرمانی بهت میده دنبالش باید بیفتی، مالک حقیقی که درست او را در جهتی که بایست مصرف کنی، تو فکر نمی کنم هنوز اونجور شده باشی. معمولا اینجوریه که مملوک میشن نه مالک، و خوشبالونه که مالک. در هر حال خفیف الحال به این معنا معنا کردن، زاهز من صلات، از دوستان مورد قبطه من که من عقبت اولیایی هستن، کسانی هستن که از نظر جهات مالی سبکبار، در ارتباط با نماز بهره می گیرند از نماز. زاهز من صلات احسن عبادت ربهی بالغیب، در پنهانی به خوبی بندگی میکند خدا را، از نماز حظ میبره، لذت میبره. نمیخوام این حظ اینجا رو به این معنا بکنم، نه، دارم نقل معنا میکنم. حاصلش این که در ارتباط با نماز کیفش در نمازه، حظ میکنه از نماز، خوشش میاد از نماز. همچه که زمینه نماز پیش میاد خوشحال میشه. بودند و هستن افرادی که به واقع اینجوریست که اشتغالات لازمی دارن که باید انجام بدن، اما همینطور دل تو دلشون نیست که کی وقت نماز بشه که تکلیف من ترک این اشتغالات بشه برسم به نماز. من سراغ داشتم یه فردی رو در دوران طلبگی که این صبح که نمازش میخوند و وارد درس و بحث و کاراش که میشد، من یقین داشتم حالتش این بود که خب خوبم میخواست درس بخونه، درس خونه خوبی هم بود، و همینطور دل تو دلش نبود که کی ظهر بشه که دیگه تکلیف درس خوندنی هم که باید بخونه و خوب درس بخونه این تکلیفش تموم بشه، الان وقت نماز حذف کنه، بیستد بگوید الله اکبر، کیف کنه از این که در پیشگاه حضرت حق است. که البته اینا گاهی میشه حظ میبرن، گاهی هم خوفشون بیچارشون میکنه، گاهی میسته به نماز بین یده الله. در ارتباط با نماز بهره میگیرد از نماز، جونیست که سرسری آدم نماز شو کنه، وقتی نماز شده که نماز هم بخونیم راحت بشیم دیگه. حالا گاهی اینجور بشه یه حرفی دیگه، معمول آدم این بشه که هم تو نماز بخونم راحت بشه، نماز بخونم خیر، بلکه حس کند از این که وقت ملاقات با پروردگار که خداوند متعال عنایت کرده اذن داده به حضور خاص، همیشه در حضور حضرت حقیم، اما وقت نماز حضور خاصه، حضور مخصوصه. اون وقت است که وقتی به نماز میستد با این علاقمندی، رکعت دوم قرب بیشتر از رکعت اول، سجده دوم قرب بیشتر از سجده اول، حال توجه شدت پیدا میکنه، شدتی که بهرمند از نمازه. سبکبار از نظر مالی، زاهز من صلاح احسن عبادت ربهی بالغیب، در پنهان هم این حال توجهش هست. حالا در جمع گاهی ممکنه کسی در یه وضعیت مناسبی نمازشو بخونه، اما اونی که در پنهان هم اینجور باشه، تو سرسری رکوع نرفته، سجده نرفته باشه و به این صورت همینقدر بگذرونه که نماز خونده خیر، بلکه با یک حالت طمأنینه و متانت و درستی که چقدر اونهایی که بهره از نماز دارن، نماز خوندنشون نماز خوندنیست که خضوع و خشوع و جهات مختلفی در نمازشون هست، که بسیار جای اینه که سرمشقمون باشن. زاهز من صلاح احسن عبادت ربهی بالغیب و کان غامزن فی الناس، و از مقبول ترین افراد نزد من پیامبر کسیست که اون وقت زمنان مشار بلبنانم نباشه، جو نباشه که همه میشناسنش، معروف باشه، غامز در مردم، کسی هم نمیشناسنش، تو مردم معمولی عادی، جز مردم عادی و معمولیست. باز اینا معناش این نیست که یعنی باید اینجور شد، این طبعا وقتی اینجوریست خوب پیش آمد کرده براش، اگه کسی اینجوری هست، اینا که ما که مشهور نشدیم، ما که چنین نشدیم، کیف کنه از اینکه مشهور نشده، گرفتاری داره مشهوری، ابتلاعاتی داره. البته اونام که مشهورند و درست عمل میکنن بسیار ارزنده هن، مشخصه، منتها کار مشکله. از شخصیت های مهم از مراجع یه وقتی بخواستن درس رو شروع کنن، جریان بیش آمد کرده بود، گفته بودن که نکنه که شما با امید این که یک روزی مثل من باشید، اینجور علاقه داشته باشید، اینجور نیتی داشته باشید که سخت گرفتارین، سخت گرفتار. و بسیاری از بزرگان بودن که وقتی چنون مسئولیت های پیش می آمده برایشون گریه می کردن که عجب فکر نمی کردیم این مسئولیت به دوش ما بیفتد، عشق میریختن، داستان ها تو این زمینه. در هر حال مکان غامزن فی الناس جعل رزقهو کفافا، صحبت این بود رزق و روزیش در حد کفافشه، نیاز به کسی نداره، زیادی زیادم نداره، نیازم به کسی نداره. فصبر علی، بر همین کفاف صبر کرده، ساخته. عجلت منیته، مرگش شتاب پیدا کرده، این ترجمه ظاهرشه، ولی کنایه گرفتن بعضی از بزرگان اینکه مقصود اینه که یعنی زاهدانه زندگی میکند گویی مرده است، یعنی اینجور کم گرفتاری و کم خرج و گویی مرده است. اما به ذهنم میاد که خیر، گاهی هم میشه همون یعنی زودم میمیره، طورش نیست، وقتی کاراش درست و ردیف و اوضاع اول رو به راهه اینجا چکار کنه؟ به کمال رسیده، وقتی به کمال رسید اون وقت دیگه رفتنش به اون عالم خیر براش، نه مرگش هم سریع، خیلی هم عمر نکنه، مشکلی نیست براش. که وقتی به کمال رسیده باشه مسئله ای نداره. اون شعر مثنوی که من خیلی تو این زمینه خوردم خوب گفته، در این که بسیار منحرفه و انحرافات مثنوی انحرافات بسیار بالایی است، در اعتقادات مهم گیر داره، مشکل داره، و در مسئله ولایت بسیار مشکل داره و حرفای باطل پوچ فراوان داره، اما خب حرف خوبم داره. یادم بیه شعرش من زیاد میخوندم که بله، تشبیه کرده انسان رو به میوه درخت، و میوهی که بر درخت هست اگر چنونچه این میوه رسیده باشه این دیگه کاری به درخت نداره، و اما وقتی نارس باشه سفت و سخت شاخه رو میگیره و بخواد کنده بشه از پوچش هم کنده میشه، خودش سخت نمیبینه. اما وقتی که خیر رسیده باشه این منتظر اینه که یه تکان بخوره کنده بشه، و نتیجتاً وقتی به کمال برسه، خب مثل که مثل هر نبود و شعره یادم بیاد، عرضمون که فرامونم به خودم این شعره، حالا شایدم ولی حاضر خواه شما یادتونه که بگیدی ولی خیلی خب مثل که شما مثل هر اینه که شعر اونم یادمون نیاد درست اب نداره بلد. و اما خب شعر خوبم زیاد داره، واقعا شعر خوب، شعر بسیار شیرین و لطیف بسیار دارش هست، اما همینطور گفتم انحراف هم در سطح بالاست، در سطح بسیار بالاست. نوع این عرفای اصطلاحی اینا انحرافاتشون بسیار شدیده، اینا از عرفانی که در مکتب وحی و خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بله شعرش هم اینه که بله، این جهان همچون درخت استی کرام، ما برو چون میوه‌های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. خب خیلی خوب تشبیه کرد، خوب گفته، ولی خب اشتباهش بسیار. بعضی میگن گاهی که توی شعرها رو بخونی میخوای بگی که بخونی بعد بگی که خیلی بد بوده، گفتم بله همینطوره، درست بخونیم برای همی که بعد بگیم که چون فعلا خیلی قاطی شده، سخت قاطی شده، اونقدر حق و باطل قاطی شده که من دیشب یکی از رفقای از فضلای رفقا صحبت فرج رو میکرد و میگفت که چیزی تو این زمینه به ذهنت میاد با این اوضاع احوال دنیا که چنین و چنانه، گفتم از اونه که شما تو ذهنت از اوضاع احوال دنیا، اونی که من بیشتر تو ذهنم هست اینه که به قدری حق مخفی شده و شبهات و انحرافات از افراد مختلف، قشرهای مختلف، مشاهیر بشر به قدری زیاد شده که پیدا کردن حق مشکل شده برای افراد. واقعا یه فردی میخواد حق رو پیدا کنه، ولو وقتی که به خدا پناه ببرد که خدا تو کمک کن در همه این ظلمات، خدا کمکش میکنه، راه رو بهش نشون میده. اما همه اون حالات رو پیدا نمیکنن، اون این یکی میگه، اون یکی میگه، اینم درس خونده، اونم درس خونده، اینم کتاب داره، اونم کتاب داره، اینم شاگرد داره، اونم شاگرد داره، اینم عده داره، اونم عده داره، و چیکارش بکنه، کدوم درسته، چی درسته. و شبهات مختلف به گونه ایست که حق روشن و مشخص به خوبی و به سرعت و به یه مقدار تلاش به دست کسی نمیرسه، و این بیشترین زمین است برای این که به فضل و عنایت پروردگار خداوند متعال اذن عنایت کند و وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه آشکار بشند، و این امیدواری هست. در هر حال اینو میگفتیم که اینجور شده که این نادرستی ها هست، همین تو حرفای مختلف جور به جور به گونه ای که اشاره کردم، و در این حال کسی بخواد برسد به حق و حقیقت، باز هم راه به این صورت هست که به جد از خدا به صداقت بخواد، دیگه خدا تو تمام ظلمات رو روشن میکنه، منورش میکنه، راه رو بهش نشون میده، که این بیان حضرت عسکری علیه السلام است. از خدا درخواست کردم و اعلام زمینه گرفتاری بسیاره، و تا اونجا هم اون وقت این حرفای پوچ رواج پیدا کرده، عجیب که تا اینجاش رسیده. همین اخیر بعضی از شهرستانه آمده بودن، خب میان اینجا دیگه رفت آمده زیادی میشه، یکیشون وقتی آمد بالا گفت های کم کارت رو دارم بودن، یه مقدار صحبت شد، خلاصه کم کم حرفش این بود که من خدایم، تام خدایی، امام خداست، منم امامم جلو میزم بود، گفتم بس همه چیز خداست، بله همه بعضی از خدا هستیم، من گفتم امامه چطوره، گفت همه چیز دیگه، زدم رو امامه تا خورد، گفتم خدا کتک خورد، خدای خودش خندش گرفت، گفتم خجالت بکش به چی مثل، ولی به همین رسوایی گفتم، صاف به همین رسوایی گفتم. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه ایشان نقل میکنه این متوهر تو این حرفا هستن دیگه، مشخص در کتاب انسان کاملشون صفحه 126 میگوید بر اساس عرفان توحید معنای آخری دارد تا اونجا میرسد که انسان خدا میشود، خود خدا میشود، انسان کامل عین خداست، به تعبیر ایشانه. تا اینجا رسوا آمده، مسئله رسوا آمده، و فرامون اینه که خب مشکل شده، و لذاست که انشاءالله بله زمینه ظهور وجود مقدس حضرتش امیدواریم که به عنایت پروردگار نزدیک باشه. میگیم خدایا به حقشون فرجشون رو تعجیل بفرمایید. در هر حال و کان غامضا فی الناس جعل رزقه کفافا فصبر علیه اجلت یا اجلت منیته، که دو جور معنا کردم، یا اونچنان زاهدانه زندگی میکند که کلمیت هست، معنی که بعضی از بزرگان کردن، به ذهن میاد که نه زندگیش هم خیلی طول نمیشه، به پیرم نمیرسه. فقلت تراسه و قلت بباکی، و ارثش کم، تراسش کم، و گریه کنندگان هم برش کم. فقلت تراسه و قلت بباکی. اینجا یه شعری رو مثل که مرحوم علامه مجلسی از مرآت ظاهرا نقل شده تو پاورقی، در ضمن یک حدیثی که همینجور مثل همین حدیث هست نقل کردن. اخست الناس بالایمان عبد خفیف الحال مسکنه الغفار له في الليل هز من صلات و من صوم اذا طلع النهار و قوت النفس یأتی من کفاف و کان له على ذاک استبار و فیه عفت و بهی خمول الیه بالاصابع لا یشارو و قل الباقیات علیه لما قضا نحبا و لیس له یسارو فذالک قد نجا من کل شیء و لم تمسسه یوم البعث نارو. خیلی شعر لطیفیست، بخوام معنا کنم طول میکشه. حاصلش همینه که چنین کسی که این حالات داشته باشه، این بسیار مغتنمه وضعشو، و اگه کسی اینجورا هست خوشحال باشه، نه اینکه حالا ما هم چیزی تو دنیا گیرمون نیامد و بالاخره عمرم گذشت، و خیلی خوشحال باشه که اینجور باشه که همونطور معمولی آمده و معمولی هم میرود و چیزی از نظر مالی بارش نیست و بعد هم رعایت وظایفش رو میکند. و در هر حال مسئله کفاف بود که عرض کردم. پس اینجور شد که پناه میبریم پروردگار رو به تو از قلت کفاف، و نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف، و نعوذ بک من شماتت الاعداء. خدایا پناه به تو از این که دشمنها شماتت کنن. از اون ناراحتی های جدی برای انسان اینه که دشمن آدم شماتت کنه. باید پناه برد به خداوند. نقل میشه که حضرت ایوب علی نبی گنا و علیه و علیه السلام اون ابتلاعاتی که معمولا به ذهنتون هست و شنیدید که چه گرفتاری های برای ایشان بر اساس هر مسئله‌ای که بوده رخ داد، عزیزانشون همه فوت شدن، اموالشون از بین رفت، خودشون مریض شدن، که دیگه اینا در احادیث هم آمده است، قرآن کریم هم نصی در اصل جریان دارد. اون وقت بعد از اینکه همه اوضاع احوال برگشت و ایشان از خدا خواستن که پروردگارا این اوضاع احوال چنین و چنان و مسائل خاص خودش یک بحث جدا و مفصلی دارد، اون وقت به ایشان گفتن که تو این گرفتاری ها از همه گرفتاری ها چی برای شما سخت‌تر بود؟ مثلا پسراتون فوت شدن خیلی سخت بود، اموالتون از بین رفت خیلی سخت بود، همسرتون در ارتباط با شما چنین و چنان برخورد داشت برای شما خیلی سخت بود، چی برای شما خیلی سخت بود؟ ایشان گفتن از همه چیز سخت‌تر شماتت اعدا. دشمن ها می آمدن یا بعضی از دوستای نادون، مثل که شما یک گناهی باید کرده باشه که اینجور شده، چکار کرده شما که اینجور گرفتار شدی؟ مثل یک گناهی، یک ناراحتی، یک سوء سریرهی در کار داری که ما نمی دونیم که اینجور شده. و این شماتت الله که گفتم خدا تو می دونی هر چه برای من پیش می آمد، اون چه که مشکل تر بود و رضای تو در آن بیشتر انتخاب میکرد و چنین بشنم و حالا شماتت اعدا. اینه که و نعوذ بک من شماتت الاعدا و من الفقر الی الاکفاء. پروردگارا پناه به تو از احتیاج به رفقا، هم به اصطلاح وزنهای خود، افراد نسبت به اونه که رفیقن در حد همان نیاز پیدا کنه از کار مشکل. و من الفقر الی الاکفاء و من معیشت فی شده. و از این که پروردگار زندگیم در سختی قرار بگیره پناه بده. البته مردانی هستن که اونها وقتی زندگی به سختی میفتد استقبال میکنن هرچه بیشتر، اون دیگه یک حد جمع خاصیست. به طور معمول اینه که همین آدم بخواد که اینجور گرفتار نشه. و من معیشت فی شده. خدایا پناه به تو از مردن بدون آمادگی. و میتتن علا غیر عده، از این که مرگ برسه ولی انسان آماده نشده باشه، خیلی ضرر میکنه انسان. مرگ رسیده هنوز کارا مونده، هنوز وضع خودشو نرسیده، حق الناس، جهات مختلف، مسائلی که باید حتما رعایت بشه انجام بگیره، خیر آماده نشده. که به فرموده مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، آمادگی برای مرگ در این سه کلمه است: انجام واجب، ترک حرام، اخلاق نیک. سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الاستعداد للموت، چکار کنیم که آماده مرگ شده باشیم؟ فرمودن استعداد برای مرگ به اینه که انسان واجبات انجام بده، معصیت ها رو ترک کند و اخلاقش هم اخلاق نیک باشه. پناه به تو از مردن بدون آمادگی، و پناه به تو پروردگارا از حسرت عظما، مهمترین حسرت، و اونم همینه که آمده نشده برود به اون عالم، خیلی حسرت میکنه. من یه وقت خوابش دیدم، خواب دیدم، درست خاطرم اون خواب دیدم که مردم، و خاطرم میاد چنان حسرتی برام رخ داد، یک افسوسی که ای وای دیگه زمینه رشد و تکامل و به خود رسیدن و و و و و اینا رفت از دست. اینجا مزرعه است، اینجا محل کار و تلاش و تکامل است. آخه انسان ببینه عجب، رفت مثل یک کسی که یه سرمایه ارزنده‌ای داشته و بعد خیلی باش کار فوق‌العاده میتونسته بکنه، این سرمنده رفت، آتش سوزی از بین رفت، گونه خاصی از بین رفت، چطور حسرت دارش که دیگه نمیتونیم دیگه کاری بکنیم، دست همون بسته شد. این اصلا نسبت به اون حسرتی که حالا من در حد خودم تو خواب دیدم، اصلا قابل نسبت نیست، به حرف نمیاد که انسان حسرت میخوره که عجب من دیگه امکانات از دستم رفت. خیلی باید مراقب این فرصت باشیم. و نعوذ بک من الحسرت العظما والمصیبت الکبرا، که گرفتاری عالم بعد باشه، و عشق الشقا، این دو کلمه رو عرض کرده باشم که دیگه جمعش کنیم، این دعا تموم شده باشه تا انشالله ماه مبارک رمضان که از روز شنبه غیر بعد از فردا و شنبه آینده مشخصه، انشالله زهرا طبق معمول سالهای گذشته انشالله جلسه هست، و امیدواریم خداوند کمک کنه بحثایی که خدا راضی هممون بتونیم بهره از اون بحثا ببریم به فضل پروردگار مطرح بشه. و پناه به تو پروردگار از اینکه عاقبتمون به خیر نباشه و سوء المآب، این بد عاقبتی، خیلی پناه بخوریم که انسان عاقبتش با یک امتحان، با یک آزمایش، خیلی هم کار مشکله. خدا رحمت کنه، بزرگی بود، خیلی بزرگ بود به نظر من، خدا رحمت کرده، حافظ قرآن بود، میگم وقتی که قرآن میکنم دو سه ورق که موندم به داستان بلعم باعور، که آتینا و آیاتنا، آیات رو بهش داده بود، وقت بعد به زمین خورد، زمین خوردنی که بعد قرآن میفرماید فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه الحزن، عجیب خیلی. میگو دو سه ورق مونده به این آیه شریفه من میلرزم تا میرسم. پناه به خدا که تو یک امتحانی، جریانی انسان جوری بشه که عاقبتش به خیر نباشه. و سوء المآب و حرمان ثواب به نتیجه از پاداش الهی محروم شدن و به عقاب گرفتار شدن، از همه اینها بار الله پناه به تو میبرم. در آخر، این سطر آخر این دعای شریف اینه که بار پروردگار رو درود بفرست بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. و اعذنی من کل ذلک برحمتک، از تمام این ناراحتی ها و نادرستی هایی که گفته شد پروردگارا از همه اینها به تو پناه میبرم، پناهم بده به لطف و رحمتت. و همه مؤمنین و مؤمنات را پناه بده. و وقت حضرت برای همه دعا کردن. و وقتی هم انسان دعا میکنه خوبه که برای دیگران دعا کنه، برای همه دعا کنه. اینجور نباشه که فقط برای خودش دعا کنه، که گاهی فقطی برای خودش دعا میکنه، گفته میشه که مگر خدا را بخیل میدانه که اینجور فقط برای خودش دعا میکنه. ابخیلون انا فیبخیلونی عبدی. برای که برای همه دعا کنه. بله. و اعذنی من کل ذلک برحمتک و جمیع المؤمنین و المؤمنات یا ارحم الراحمین. ای پروردگاری که ارحم الراحمینی. خب حالا این دعا هم به این صورت ترجمه شد، کمی توضیح داده شد. امیدواریم که خدا عنایت کنه و آماده بشیم برای ماه مبارک رمضان و عنایت بفرماید که درک کنیم ماه رو، چون تا ماه رمضان هنوز مقدار فاصله ای که هستی که اگر فردا می بود آدم نمیدونست که درک میکنه یا نه. مرگ است و آنی میرسم که امیدواریم خدا بنا عنایت کند و درک کنیم ماه رمضان رو و از فرویزات ماه بهرمند باشیم. و از می میکنیم پروردگار را به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق آمادگی برای ورود در این ماه و درک این ماه عظیم به هممون عنایت بفرمایید. حساب کتابمون روشن‌تر بکنیم، اگر حق و ناسی بگردنمون هست در نظر بگیریم، اونچه که میتوانیم از نظر خودسازی و آمادگی به کار بگیریم. و وقتی انسان تصمیم بگیرد که به خودش برسه دیگه خودش کم کم میفهمم که چیکار بکنه، چیکار باید بکنه تا با یک پاکی و پاکیزگی وارد ماه مبارک رمضان، که ماه رمضان زمینه درجات بشه، زمینه عنایات خاص الهی بشه. لذا الان در پایان عرضمون یه چند دقیقه با هم استغفار میکنیم که با همین استغفارمون از همین الان دیگه به فردا نگذاریم که میگیم از فردا شروع میکنیم تصمیم میگیریم. خیر، از همین الان تصمیم میگیریم، استغفار میکنیم و اون چه در ذهنمون هست و اون چه در پیش داریم و دقت برای این که خداوند کمک کنه که رضایشو در نظر بگیریم. و او هم که مهربونه، یا ارحم الراحمین آخرش بود، مهربونه، چقدر مهربونه، اصلا حد نداره. یه پدر اونه که پدر شدن میرن چی داری بچه خیلی شر و شوری کرده، خیلی اذیت کرده، فراونن، اما همچی تا میگه بابا جان، تا میگه بابا جان همش تموم میشه دیگه، تموم میشه. بابا جان نفهمیدم دیگه، همش تموم، همش تموم. وقتی اینه راست میگه، اما راستم که نمیگه اینه که همش تمومه، تمومه. درش باید بهش برسه، محبت کنه، چه نکنه. اینه اما خدا ارحم الراحمین، ارحم الله. یا شده مختصری بچه ها تو خانه کمی اذیت شدن، این پدر چجور به اینا میرسه، چجور محبت بکنه، یه مقدار اذیت شده، لطف و رحمت پدر و رحمت ذات مقدس حضرت اصلا قابل وصف نیست، قابل صحبت نیست. بله اشد در معاقبی نست اون جای خشم، ولی وقتی بندهش میاد به طرف او، فرشته های وقتی به خدا عرض کردن که خدایا ما با حال این بندگان به تعبیر من دلمون میسوزه، اونا دل اینجوری که ما میگیم که ندارن، دلمون میسوزه. و خب چی شده؟ شیطون که بهشون مسلط هست، گرفتاری ها و ابتلاعات و ناراحتی ها و نفس اماره و نفس از داخل و شیطون از خارج و چنین و چنان و چکا کنن اینا، چرا به گناه میفتن، معصیت میفتن. خداوند جواب حاصلش این میشه که ما اولا که عقلم بهشون داده ایم که خیلی کارا میشه باش کرد دیگه، عقله که خیلی میشه کار کنه دیگه. این که تا این بنده ما تا میگه یا الله لبه که ما آماده است، لبه که ما تا سر سجده میذاره خدا آمدم، نفهمیدم آمدم، بنده ما تموم کار، تموم کار، تا یا الله میگه ما آماده ای رحمتی میبخشی میشه عفتش میکنی آه. رحمت حضرت حق اوکی این حرف باست لیکن با توجه به لطف و رحمت پروردگار و توجه به این که اگرم توبه نکنیم کارمون مشکله، در خانه خدا میرونه چند تا استغفار رو عفوه میکنیم، اگه چند دقیقه طول کشیده باشه، امیدواریم که خداوند متعال همین الان با اولیاءش به این عزیزان درگاهش خاندان رسالت علیهم السلام که هر که در باطن کار اندکی نسبت به این بزرگواران تأملی داشته است صدمه بسیار دیده است. اینا خیلی بیش خدا عزیزان، خدا به این عزیزان خدا توفیق توبه و استغفار و موفقیت به همه من مرحمت بفرمایید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عزيز تلوب قبل أن شخصين خوب كاي كذي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي يا من إذا وعد وفا وأوعد فأوفى، خدای من تو وعدات و انجام میدهی وفا میکنی، اما اولیای تو به ما گفتن تهدیداتو خیلیشو عف میزنی میبخشی. حالا که برنامه بر این درخواست عف داری، استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. خدا خودت میدونی گناهی که کردیم نه برای این بوده که با تو لج کنیم، عنادی داشته باشیم. خدای ما خودت میدونی غلبه شهوات بوده، غلبه هوا بوده، نه کوچک شمردن تو، نه لجاج کردن با تو. بار پروردگار ما اینه که این امیدو داریم که سریع عنایت کنی، اونم که لجاج کرده، اونم وقتی برگرده به سوی تو سریع لود میکنی، تا چه رسه به بندگانی که لجاجی نکردن. آری استغفر الله ربی و توب الیه. یا من امر حرکت از صفا به طرف مروه از آقا امام ششم حدوداً اینجور رسیده. خیلی مزامین همه دعا عجیب، بعضی عجیبتر. خدای من، ای که تو امر کردی که یک دیگر رو ببخشیم گذشت داشته باشیم، یا من امر بالعف، ای خدایی که دوست داری بخشش را که یک دیگر رو ببخشیم و یحب العف، ای خدایی که کسی که کسی رو میبخشه عطابو میکنی و یعطی علالعف، کسی که کسی رو میبخشه طلب عفو از تو نکرده اونقدر از عفو خوشت میاد عفو میزنی و یعفو علالعف، ای خدایی که تو مالک عفوی صاحب عفوی، اگر ببخشی کسی نمیتونه به تو اعتراض کنه، یا رب بلف، حالا که دوست داری امر کردی چنین است چنان است، پس عرض میکنیم المحسن وانا المسيء وهل يرحم المسيء إلا المحسن، هلا اگر نبخشی چه کنیم، طاقت عذاب و نداریم، طاقت ناراحتی دم مرگ و رم برزخ و قبر رو نداریم. خدایا به عزت عزیزان حالا یک کاری میکنیم که بیشتر مطمئن بشیم به عبد خدا. اینو زیاد شنیدید که گاهی بچه خیلی شرارت کرده، از خانم بیرونش کردن، اما این طرف اون طرف ببینه باز هیچ جایی بهتر براش همون خانه است، از همه جا بهتر، همه جا بهتر، بر میگرده در میزنه، ولی خیلی شرارت کرده در رو باز نمی کنن. یه بزرگی رد میشه، میبینه این بچه داره گریه میکنه، ناراحته، میفهمه چی شده، میاد جلو، اون در میزنه، معلوم میشه در زدن بزرگیست، در رو باز میکنن، چی میگید؟ این بچه تونه حالا به من ببخشید، عمش کنید، حالا بیاد تو دیگه به این آقا میبخشیم. تو رو عرض میکنیم حسین جان، آقا جان، عزیز فاطمه، حجت پروردگار، اگه شما به خدا عرض کنید خدا این رو ببخشید من، اون وقت خیلی مطلب عوض میشه. اگه بی بی زینب علیه السلام به سعادت کنن خیلی مطلب عوض. من وقتی دعا رو میخوندم به شماتت که رسیدم به مصیبت بی بی منتقل شدن، شماتت اعدا، لا اله الا الله، همچنین آقا حضرت سجاد و اون برنامه و به خصوص ابن زیاد تو مجلس کذایی این بی بی عزیز داغ دیده گرفتار چنین و چنان خیلی مصیبت سخت بوده. گفت چجور تعبیر کنم، دیدی خدا با شما چکا کرد، چنین و چنان حرفایی که نمیشه گفت. بی بی با یک دنیا و عظمت جواب دادن، کوبیدن ابن زیاد را، جمله فرمودن که در تاریخ این جمله تلعلق دارد، عظمت روح بی بی را میرساند. چه مکتبیست و چه شخصیتی زینب علیه السلام در این مکتب. آری دختر امیر المؤمنین، دختر حضرت فاطمه، عزیز خداست. فرمود چی میگی تو؟ ما رأیت من الله الا جمیلا، ما از خدا جز خوبی چیزی ندیدیم، ما رزالت تو، ظلم و جنایت و ستم تو را که به حساب خدا نمیگذاریم، ما رأیت من الله الا جمیلا. اما بعد دیگه جریان های رخ داد که خیلی دلخراش بود. جریان به این صورت شد که یه وقتی این عزیزان میبینن سر بریده ی آقا مقابل ابن زیاد. اما بازم بی بی صبر کردن، ولی دیگه رباب نتونست طاقت بیاورد، نتونست بنشیند نگاه کند، پاشد سری خودشو رسون به سر عزیزش آه امام حسین. حسینا و ما نسیت حسینا، نسدت و سنت و لشمیایی. بابا آقا هرگز یادم نمی رود چجور دشمنان به شما حمله کردن. زن